جواب میدن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه شما دوستان خوب شنونده. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرده. موفق باشید، ایام به کامتون، شبتون به مهر، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، ساعت 23 رو اعلام میکنم از ایران تهران شبکه جوان. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه ملک آباد رو بشنوید.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
ملک آباد.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و اینجا ملک آباده. خیر مقدم میگم خدمت شمایی که بر اهالی این ملک منت گذاشتین و قصد دارید امروز و این ساعت رو با سیری در ملک آباد سپری کنین. قدم رنجه فرمودین. در و دروازه های این ولایت به امید استقبال از شماست که هنوزم بعد این همه سال داره روی پاشنه میچرخه. حرف اصلی مردم ملک آباد چیه؟ خیلی مختصر و مفیدش اینه که چطور از علم و دانش موجود برسیم به اقتصادی که هم مولد و پویا باشه، هم درونزا باشه، هم برونگرا، همین که در پارادایم اساسی جهان شموله. خیلی پیچیده شد؟ آره، مثل این که ببینید عزیزان، ما یه رسم خوبی که توی ملکمون داریم اینه که همه چی رو ساده سازی میکنیم و رک و پوسکنده تحویل خلق الله میدیم. به همین خاطر میدون اصلی ملک آباد رو کردیم پاتوق حکایت. یعنی چی؟ یعنی راوی هر روز میاد وای میسه وسط میدون و از گنجینه گرانبهای حکایتش یه دونه رو انتخاب میکنه و به سمع و نظر همگان میرسونه. بلکه این حکایت یه میونبری بشه برای رسیدن به اهدافمون. در حال حاضر ارتباط ما با واحد سیار ملک آباد مستقر در میدان اصلی برقراره. سلام میکنم به راوی محترم، بریم و حکایت رو بشنویم.
آوردند که سالها پیش مکتب خانه های ملک اولیا بدانجا پیش رفته بودند که شاگردانی از ممالک دور و نزدیک علل خصوص از شهر برای تحصیل علم به آنجا می آمدند و مدتی سکنا می گزیدند. خب خودتان به این امر واقفید که شهر منتهای آمال و آرزوهای بسیاری از جنبندگان بود و همین که جوانانی از شهر بیایند و در ملک آنان روز و شب بگذرانند خودش جای بسی شعف است. دیگر این که چه پولی خرج کرده و چه سودی به اهالی ملک میرسانند بماند. تازه این که چیزی نیست، هر سال سمپوزیوم ها و گرد همایی های ملون و پرباری دایر می کردند و متفکرین ممالک دیگر را دعوت می کردند تا به اشتراک آرا نائل آیند. از هر طرف که رفتند بر ثروتش فزودند، هیهات از این ممالک وین پول بی نهایت. بله آقا سرتان را درد نیاورم. هر سال پول هنگفتی از این طریق به جیب بزرگان و اهالی ملک میرفت. اهالی ملک سفلا که اوضاع ملک اولیا را چنان دیدند، این سوال در ذهنشان پدیدار گشت که خب چرا اینان چنین نکنند؟ مگر اینان چه کم از آنان دارند؟ بله، پس به صرافت افتادند تا به مکتب خانه خیش رنگ و لعابی بخشیده و جذابیت های بصری ایجاد نمایند، بلکه از این ره گذر جوانان متمول شهر را به آنجا کشند و خود را ببندند و هفت نسلشان را بیمه کنند. چنان کردند آقا، چنان کردند و چنین شد. آری، در همان سال اول دی بچه شهری جذب مکتب خانه های آنجا شدند و سکه بود که در ملک سفلا دست به دست می گشت. تو را در ملکت سفلا چو امن و عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندی محمل ها. اوایل امر رونق خوبی حاکم بود، اما پس از چندی دوچار ریزش مخاطب شدند و دیگر از شاگرد شهری خبری نبود. چرا؟ گویمتان لختی دیگر باز می گردم و فاش گویم و از گفته خیش دلشاد خواهم گشت. فقط یک لحظه اجازه بدین توی این فرصت یه چایی بزنم، یه حالی عوض کنم. علی آقا، اون چایی رو بعد بیا بینیم. یارو بابا جان،
عجب، به هر حال حکایت رو هنوز کامل نشنیدیم و نمیتونیم قضاوت درستی بکنیم، هرچند که من چشمم آب نمیخوره. اما خب هر موقع کل داستان رو شنیدیم، خودتون متوجه میشید که آخر و عاقبت این کارها چیه. اتفاقا سر صبحی داشتم آرشیو قدیمی رادیو جوان رو زیر و رو میکردم و به یه صفحه قدیمی برخوردم که یه گزارش میدانی از اهالی همین روستا توی اون سالهای پرفراز و نشیب بود. یه دستی به سر و روش کشیدم و آوردم اینجا که با هم بشنویم. پس بریم بشنویمش.
در ملک
سلام، یک روز دیگه و یک در ملک دیگه به سطح ملک اومدیم تا واقعیت رو از زبان خود اهالی پیرامون اتفاقات جنجالی اخیر بشنویم. آیا شما با اومدن جوانه شهری به ملک سفلان موافقین؟
موافقم؟ با چی موافقم؟ نه، من مخالفم. تا بوده همین جوری بوده. شما تلویزیونی؟ شما خودت نظرت چیه؟ ها؟
آیا تا به حال با این جوانای شهری برخوردی داشتین؟
برخورد؟ آره، یه بار یکیشون میخواست بخوره به هم، اما جا خالی دادم و خورد تو دیوار. از بچگی پیرمرد و زرنگی بودم. آره، یه نمونشه.
کلن نظرتون درباره مکتب خونه چیه؟
مکتب خونه چیه دیگه بابا جون؟ مگه ما مکتب خونه نرفتیم مردیم؟ مگه پول در نیاوردیم؟ مگه زندگی نکردیم؟
آیا شما با اومدن جوانای شهری به ملک سفلان موافقین؟
رادیوه؟ یه دهب بخونم روی شنوانداتی روزشه. سلام، خیلی خوبه. ببین، برغ سهر برغ سهر.
آیا تا به حال با این جوانای شهری برخوردی داشتی؟
برخورد؟ عجب دوره زبونه شده. قدیما قدر اطفال منو خیلی بیشتر بدونستم. حیف که دیر به دنیا آمدم.
آیا شما با اومدن جوانه شهری به ملک سفلان موافقین؟
به حال من فرقی نمی کنه. اگه اجازه بدین من حرف نزنم.
آیا تا به حال با این جوانه شهری برخوردی داشتی؟
برخورد؟ بگذاریم، من ترجیح میدم حرف نزنم.
کلا نظرتون درباره مکتب خونه چیه؟
نظری ندارم، من رأیم کاملا ممتنعه، کاملا.
بسیار خوب، خودتون صحبتهای بی‌پرده اهالی رو شنیدین. مهتابی نژاد، خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر ملک.
گزارشا بیشتر از این چیزی بود که الان تقدیمتون شد، ولی خب زیغ وقت همیشه همین مسائل رو پیش میاره. حالا هرچی، در همین مورد زنگ زدم به کارشناس ملک آباد، یه سری سوال ازشون پرسیدم و ایشون لطف کردن پاسخ دادن. دعوت میکنم یه بخشی از سوال و جواب هامون رو بریم بشنویم. فکر میکنم خالی از لطف نباشه. بفرمایید. کارشناس امروز ملک آباد آقای دکتر جلالی معاون پژوهشی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت هستند. سوال اول من از آقای دکتر این بود که آیا این شاگردان شهری که وارد ملک اولیا میشن رو میشه توریست علمی اسم گذاشت؟ اصلا تعریف درست توریسم علمی چیه؟
ساده ترین بحث توریسم علمی همین پذیرش دانشجوست که الان شما میبینید بعضی توسعه یافته چه حجم انبوری از این دانشجوی نخبه رو به خودشون جلب میکنن. نه اینکه فقط سرمایه گذاری اولیش مهمه، یعنی بسیار از دانشجو هستن که میرن اونجا تا نه تنها پولی نمیدن یه چیزی هم میگیرن، ولی ارزش افزوده رو اینا دراز مدت میبینن. مثلا یه نفر که اونجا وارد میشه ممکنه 100 هزار دلار در طول تحصیل بهش آموزش میدن، هزینهاشو میدن، هزینه خوراکشو میدن، نگهداریش میکنن. ما فکر میکنیم مثلا این هزینه اون دولت داره میده، در حالی که 5 سال بعد میبینید این نفر یه اختراعی کرد، یه کارخونه رو انداخت، صد نفر برد سر کار. اون ارزش افزوده رو در دراز مدت میبینن. یک مگه بخوایم فکر کنیم باید دراز مدت ببینیم. ما بگیم بذار یک سرمایه‌گذاری کنیم مثلا 5 سال بعد 10 سال بعد از این نخبگی این افراد، از توانمندی که به دست میارن میتونیم استفاده کنیم. بعضیا توریسم رو ببین میبینن که الان بریم از افغانستان، پاکستان، فلان خیلی سری دانشجو بیان که آوردیم الان. بریم یه پولی ازش در بیاریم، یه شهریه بگیریم، همینا فکر میکنیم که این توریسمه. به نظر من توریسم علمی یک جریان دراز مدت و باید با یه برنامه‌ریزی کاملا با دیدگاه پژوهشی و علمی بهش نگاه کرد و به ماندگاری اون افراد فکر کرد. اگر یکی بیاد اینجا آموزش ببینه بعد بره هیچ سودی برای ما نداره. این میشه باید دراز مدت ببینیم، یعنی بتونیم اینا انقدر قابلیت پیدا کردن نفرستیمشون کشور خودشون. باید قابلیت پیدا کردن محیطی رو جذبشون در همینجا داشته باشیم. اگه این کار نکنیم توریسم علمی هم نتیجه چندانی رو برای ما اقتصاد نخواهد.
و سوال دوم، این دانشجوی شهری و غیر ملکی چه فایده‌ای برای ملک خواهند داشت؟
بخشش ما باید به صورت یه بورس‌های رو تعریف کنیم، مثل بقیه کشورهای دنیا که بورس تعریف میکنن که طرف ببینه رایگان داره میاد دست میکنه و میتونه اینجا یه محیطی باشه. وقتی مقایسه میکنه با سایر کشور جهان میبینه که اینجا خوب تحصیلاتش داره انجام میده، رایگان انجام میده، از رفاه نسبی برخورداره. تو محیط که اومد کم کم با محیط خوب میگیره، به محیط احترام میذاره، کم کم جذب فرهنگ میشه، میتونه برایش یه بقای فکر کرد. یعنی بیشتر اینجوری ما باید فکر کنیم. فاکتورهاش فاکتورهای انسانی هست، فاکتورهای مادی هست، فاکتورهای توسعه علمی هست که ببینن ایران در حال رشد. انتخاب یک اولویت خاصی که در کشور ما هست در جای دیگه نیست. مثلا اگه افراد بخوان بیان اینجا دوره‌ای رو ببینن، باید بیان مثلا در صنعت نفت ببینن که ما جزو کشور محدود هستیم که تو این صنعت وارد هستیم. تو بعضی زمینهای خاص اگه بخوان در حوزه مذهبی نگاه کنیم، باز بعضی از رشته‌های مذهبی ممکنه جاذبه داشته باشه برای جذب یک سری که همه جای دنیا وجود نداشته باشه. باید این اولویت‌ها رو یکی بررسی کنیم. خودش یه بیزینس پلن مفصلی میخواد که شاخص‌ها تو معمولا در انداز.
من چند تا سوال دیگه هم علاوه بر اینها از کارشناسمون پرسیدم که در مجالی دیگه با هم خواهیم شد. اما الان تا دیر نشد و تا راوی صداش در نیومده، باید بریم میدون اصلی ملک آباد و ما بقیه حکایت رو از زبون راوی بشنویم و ببینیم آخر و عاقبت ماجرا بالاخره به کجا ختم میشه.
تا این جای حکایت حضور انبرتان گفتیم که در سالهای دور مکتب خانه ها یولیا چنان رونقی داشتند که هر سال جویندگان راستین علم و دانش از ممالک دیگر علل خصوص از شهر راهی آنجا شده و در حجره های مکتب خانه سکنا گزیده و سکه خرج کرده و خلاصه اقتصاد آن ملک را رونق شگرف بخشیدند. به به چقدر سری خواندیم. اهالی ملک سفلا که خود را از غافل عقب می دیدند به فکر چاره افتادند. چه کردند؟ آمدند و در و دیوار مکتب خانه های خیش را رنگ های شاد زدند و ایتیز بلک بورد را کنده و ایتیز وایت بورد را چسباندند. بله؟ بلکه از ره گذر این جذابیت های تصویری جوانی از شهر آمده و محو تماشای در و دیوار گشته و در آنجا ساکن شود و سکه خرج کند. گفتیم که این جواب داد و در همان سال اول جوان شهری پشت جوان شهری وارد سفلا شد و بازارشان سکه گشت. اما این حال خوش مدت زمان اندکی بیش طول نکشید و شهریان از سفلا روگردان شدند. دیگر کسی برای تحصیل علم و شرکت در سمپوزیوم سلف سرویس و آنجا سفر نمی کرد. چرا که شهریان ظاهر امر را دیده بودند و گمان می‌کردند که باطن امر نیز چون این خوب و خوش آهنگ است، در حالی که خیر علوم آموزشی سفلا مربوط به قرنهای پیش بود و شاگردان شبان روز با پاک کنهایشان یک قل و دو قل بازی می کردند، نه نوآوری و شکوفایی و نه مدرک معتبری هیچ یک در آن دیار یافت نمی شد. سفلایان از این نکته غافل بودند، دقت بفرمایید، سفلایان از این نکته غافل بودند که آنچه شهریان را به ملک اولیا کشاند روش‌های نوین آموزشی در مکتب‌خانه ها بود، نه زرق و برق آنها. آقا تو پنداری که ظاهر چاره ساز است، برو خود را بسازی کل پرباد. ای بابا، آری گردشگری علمی مقوله‌ای سهل و ممتنع است. یعنی چه؟ نمیدانم، یعنی هم سهل است و هم ممتنع. برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه برنامه توجه فرمایی. بله،
سفلایی ها اگه می اومدن از لحاظ کیفیت آموزشی هم از مکتبونه اولیا کپی برداری می کردن، حتما اونا هم موفق می شدن. اما چرایی انتخاب این حکایت برای امروز ملک آباد؟ بریم سراغ نمادشناسی حکایت. در این حکایت مکتبخونه نماد دانشگاه‌های ماست که علاوه بر دانشجوی ایرانی باید دانشجوهای خارجی رو هم جذب خودش بکنه، مثل خیلی از دانشگاه‌های خارج که بین‌المللی هستن. جوانان شهری نماد دانشجویان خارجی هستند که به عنوان توریست علمی در سراسر دنیا شناخته میشن و بسیار به اقتصاد کشورها کمک میکنن. و اما مسئولین مکتبخونه، اینها نماد مسئولانی هستند که تا موفقیت یک کشوری رو در یک بخشی میبینن، بدون اینکه زیرساختای قبل و بعد ماجرا رو تأمین کنن، کپی برداری میکنن و آخرش هم سرمایه رو هدر میدن، هم زمان رو. بسیار خوب، بریم و ما بقیه سوالاتمون رو از کارشناس امروز ملک آباد بپرسیم. در این بخش از آقای دکتر جلالی پرسیدم که چرا در جذب دانشجوی غیر ایرانی نتونستیم به اون چیزی که در سند چشمنداز در نظر گرفته شده برسیم؟
من فکر میکنم که ویژن ما یه مقداری ایدالگراست. به واقعیت جامعه نگاه کنیم. شما نمیتونی یه دانشگاه بین‌المللی داشته باشی فقط فارسی حرف بزنی. ببین الان در هر گوشه جهان دانشگاهی که دارن انگلیسی صحبت میکنن. ما باید در این دانشگاه معتبر خودمون بعضی از درس‌ها رو به زبان انگلیسی درس بدیم. نباید دانشگاه خاص زبان انگلیسی درست کنیم. بعضی از اساتید رو باید بگیریم بیان انگلیسی سر کلاس صحبت کنن. هیچ اشکالی نداره بعضی از درس‌ها رو، نمیگم همه درس‌ها رو. بعضی ما که در رشته فنی مهندسی هستیم باید تقریبا همه چیزمون به زبان انگلیسی هم مطرح بشه. می‌خوام بچه‌هامون از فرآورده‌های جهان استفاده کنن. الان فارغ التحصیلای دکترای ما که در ایران فارغ التحصیل میشن عموما زبان انگلیسی بسیار ضعیفی دارن. خب اینا نمیتونن فقط سر کلاس انگلیسی صحبت کنن. ما میخوایم دکترا بدیم، یکی از شرطش این باید باشه که دانشجو دکترای ما باید بتونه مثل بلبل انگلیسی صحبت کنه، باید بتونه قشنگ حرف بزنه. خب اگه اینا رو نداشته باشیم، این دکترای مثلا میگه زبان دانشجو خارجی رو میخوای بیاری با فارسی یادش بدی، نمیدونن این کارا مشکلات عدیده‌ای داره. من فکر می‌کنم که باید خیلی هنوز کار کنیم، کار جدی انجام بدیم. همینجور یه حرکتی رو شروع می‌کنیم، توقع داریم این حرکت بره جلو، نتیجه نمی‌گیریم، سرمایه رو از بین می‌بریم. باید کار اصلی رو ما انجام بدیم. متأسفانه تو این زمینه مطالعات همون دیگه، به پژوهش زیاد اطلاعات چندانی ندارم. همین کار یه کار پژوهشی دقیق علمی دراز مدته که باید بدیم.
و اما سوال آخر، علاوه بر سیستم آموزشی، پیشرفت و به روز بودن صنعت ما چه نقشی میتونه در تقویت توریسم علمی داشته باشه؟
قطعا اینطوری. اگر ما توی صنعتی مثلا نانو تکنولوژی که خوشبختانه وضعیت خوبی داریم، تو میتونیم در بعضی زمینه‌ها از کشورهای اروپایی جذب کنیم. ولی شرطش اینه که هیچ کشور اروپایی نیست بیاد اینجا اول فارسی یاد بگیره بعد به نانو تکنولوژی یاد. ما حداقل تو بعضی از صنایعی که پیشرویم در جهان باید بتوانیم یه خود کوتاه بیاییم. ما از همیشه توقع داریم از دیگران که همه چیز ما رو بپذیرن، بیان با همه خصوصیات ما کار کنن. باید شما یه مقداری هم با مشتری بری همزمان بشی، مشتری ببینید چی میخواد، چه ذائقه‌ای داره، یه مقداری با اون همراه بشی. الان مثلا ویژن آموزش پرورش مثلا یکی از کشورهای توسعه یافته جهان میگه go with student، یعنی میگه دانش آموز کجا میره شما باید درس و تحصیلشو ببری با دانشجو. ما اینجا میخوایم نفر بشینیم یک کتاب درسی در بیاریم 80 میلیون رو بگیم آقا برید دنبال این کتاب درس. تفکر 4 نفر رو منتقل کنیم. جواب نمیده، تعارف که نداریم. باید اگه جواب نمیده دست برداریم بگیم ما اینو نمیخوان. از یه طرف یه چیزایی که تو خارج از کشور هست و چرا فرهنگ ما نخونه، توان اجراش هم نداشته باشیم، ولی دلمون میخواد اجرا کنیم، دلمون میخواد یه نفر اروپا بیاد اینجا فارسی هم یاد بگیره، از ما مدرک فارسی بگیره، نمیدونم سر کلاس فارسی و نانو تکنولوژی یاد بگیره بره. خب نمیشه. خب اینا رو باید بهش توجه کنیم.
نمره های پیغامگیر ملک آباد، دیار ایده پردازان و مخترعان و دیار اقتصاد دانش بنیان بدین شرح است: 224000 225952.
دوستان گرامی، شما با ملک آباد تماس گرفته اید. لطفاً پیام خیش را پس از شنیدن ساز و دهل بگذارید. متشکرم.
سلام، من از یه نجفی هستم. به دانشگاه کارشناسی بیشتر دانشگاه خارجی رو میدیدم و اکثرانم اونه که میدیدم دانشگاه زبان و ادبیات فارسی بودن. وقتتون بخیر، خسته نباشید. خدا نگهدار.
سلام، شنبه‌زاده هستم از تهران. به نظر من منافع دراز مدت جذب دانشجوی خارجی بسیار بسیار بیشتر از منافع کوتاه مدتشه. این دانشجوها به عنوان افراد تحصیل کرده در ایران به کشور خودشون برمیگردن و اکثرشون هم یا حداقل خیلی هاشون صاحب شغلای مثل رایزن فرهنگی یا تدریس فارسی میشن.
سلام، خسته نباشید. من خودم به شخص دوست دارم برم یه کشور دیگه و یه دانشگاه دیگه، یه فرهنگ دیگه رو تجربه کنم و از نزدیک ببینم. البته تو دانشگاه خودمون هم دانشجوان خارجی هست، دانشجوانی که از کشورهای دیگه اومدن هستن و باهاشون در ارتباط هستیم. حالا به صورت یه فرهنگ خیلی کوچیک میتونیم ازشون چیزهایی یاد بگیریم و به اونها چیزهایی رو یاد بدیم.
و اما جمع‌بندی هر آنچه امروز در ملک آباد گذشت. طبق افق چشم‌انداز و اسناد بالادستی، ما باید فقط از حیث جذب دانشجوی خارجی سالی 5000 دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه‌هامون ثبت نام کنیم. این در حالیه که الان کلن 15000 دانشجوی غیر ایرانی تو کشور ما مشغول به تحصیل هستن، اونم در 2500 مؤسسه آموزش عالی کشور. یعنی به طور میانگین میخوایم حساب کنیم تو هر دانشگاه ما الان 6 دانشجوی غیر ایرانی در حال تحصیله. خیلی آمار جالبیه. فکر میکنم همین آمار خودش گویای همه چیز باشه و نیازی نیست دیگه من چیزی اضافه کنم. معلومه که خیلی با اون چیزی که در سند چشم‌انداز دیده شده، یعنی اون سالی 5000 تا، فاصله داریم. پس باید چیکار کنیم؟ پس باید سعی کنیم اون آموزش عالیمون رو، اون اتفاقایی که در دانشگاه‌هامون میفته رو طوری ارتقا بدیم که بتونیم از کشورهای دیگه جذب دانشجو داشته باشیم. این هم برای اقتصاد کشورمون خوبه، هم برای تولید علم و افزایش دانش کشورمون. بسیار خوب، دیگه کم کم باید خداحافظی کنیم از محضرتون. همیشه یک سوالی در پایان ملک آباد در اذهان اهالی ملک آباد شکل میگیره و اون اینه که در آینده چه پیش خواهد آمد؟ در آینده چه سودی به ما میرسه؟ خب من هم مثل شما در حال حاضر دارم زندگی میکنم و از آینده بیخبرم. ما یک فردی داریم در ملک آباد، آقای راوی هستن، همین که حکایتها رو براتون نقل میکنه. از ایشون دعوت میکنیم که تشریف بیارن اینجا و در مورد همین که در آینده چه پیش خواهد آمد با شما حرف بزنن و سخن بگن. منم دیگه کم کم بار و بندیلم رو جمع میکنم و از محضرتون خداحافظی میکنم تا یک ملک آباد دیگه. خدا نگهدار.
آمدیم و آمدیم، اینک در سنه 1404 ملک ایران زمین میزبان اساتید و دانشجویان سراسر گیتی است و هر سال خیلی عظیم جویندگان علم و دانش و فناوری روانه دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی این دیار میشوند. جالبان که بخش اعظم بودجه دانشگاه ها از محل درآمد جذب دانشجویان غیر ایرانی تأمین میگردد. علاوه بر این در طول سال همایش ها و گرد همایی های علمی بسیار در سطوح پیش رفته بین المللی دایر می گردد و دانشمندان و صاحبان صنایع فرنگی جذب می شوند و از سرمایه های مادی و تجارب علمیانان برای ساخت و آبادانی روزافزون این ملک و این دیار گرانمایه بهره برده می شود. به به، و این چنین است که این ملک به ملک آباد شهره می شود. این است سنه 1404.
اصلا اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما مهربانانی که شنونده رادیو جوان هستید. حجت یوسفی هستم در خدمت شما با نبض رادیو جوان. در وبگردی‌های خودتون میتونید سری هم به سایت شبکه رادیویی جوان بزنید و از آخرین اطلاعاتی که در این شبکه اتفاق میفته مطلع بشید. www.radiojavan.ir. وقتتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه جوان. امشب با دو موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یکی این که تغییر رنگ دندان‌ها علامت چه بیماری‌هایی میتونه باشه با جناب آقای دکتر محمد شمسی زاده، و بخشی که ناصر یوسفیان اون رو آماده کرده، 8 اشتباه در مسواک زدن.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
کلاژن جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل های انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
شاید به این فکر کرده باشید که تغییر رنگ دندون‌ها میتونه علت یک بیماری باشه. این سوال رو از جناب آقای دکتر محمد شمسی زاده، دندانپزشک و متخصص، پرسیدم که در خلال برنامه نبض امشب جواب اون رو خواهید گرفت. آقای دکتر، تغییر رنگ دندان‌ها نشانه چه بیماری‌هایی میتونه باشه؟
تغییر رنگ دندان‌ها میتونه بابت مصرف بعضی از داروها در زمان بارداری باشه. میتونه مصرف قهوه، چای یا سیگار و اینا، و میتونه تغییر رنگا ژنتیک هم باشه.
بله.
ممکنه در زمانه خانواده هاشون خودشون همینجور بودن و این مونده باشه روی دندونشون. مصرف آب محلشون هست.
بله.
که توش فلوراید بوده، یا یعنی مثلا بیماری هایی که مربوط به فلورازیس هست، یا مصرف تتراسایکلین و اینا میتونه باشه.
آقای دکتر، فردی که دچار تغییر رنگ در دندون‌ها شده چه وقت باید به پزشک مراجعه کنه؟
تغییر رنگ از نظر پزشکی خیلی چیز مهمی نیست که بخواد یک نوع بیماری حساب بشه.
بله.
فقط به خاطر زیباییش هست و شخص هر موقع احساس بکنه که بخواد یه چیز قشنگتری و زیباتری داشته باشه، باید اون موقع به پزشک دندون پزشکش مراجعه بکنه و اینو براشون